وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين، سيما بقية الله في السماوات والأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. أعذبي عني فوالله لا أزل لك فتستزليني، ولا أسلس لك فتقوديني، وأيم الله يمينا أستثني فيها بمشية الله، لأروزن نفسي ريازة تهش معها إلى القرص إذا قدرت عليه متؤومة، وتغنع بالملح معدومة، ولأدعن مغلتي كأين ماء نزب معينها مستفرغة دموعا، فتمتلئ الصائمة من رئيها. معذر مبارک عزیزان، بازگو می کردیم بخش هایی از نامه 45 وجود مقدس امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب را. رسیدیم به فرازی که حضرت بعد از اون که همان گونه که بازگو شد به دنیا تشخص داده بود، و اون چرا که ما به عنوان مظاهر دنیا می شناسیم در یک قالب مشخص مخاطب می کرد. جاه را، حرص را، طمع را، زر را، زور را، هر آنچه به عنوان مظاهر دنیای مذموم در نزد ما شناخته شده است بر اساس تعالیم دینی امیرالمؤمنین، تمام اینها را تشخص در شخصی داده است و او را مخاطب می کند. بنابراین در توضیح بیشتر این خطاب عرض کردم این جمله رو که عنایت فرمودید. دنیا اونچه اینجا در کلمات وجود مقدسش به عنوان مخاطب مشخص می شود، همون گونه که عرض کردم، بخل هاست، حسد هاست، حرص هاست، منیت هاست، انانیت هاست، شهوات هست. تمام اینها در قالب یک شخص مخاطب حضرت بود. خب بر نمی گردم به مطالب گذاشته، از همین جایی که مانده بود خدمت عزیزان عرض می کنم. کار به اینجا کشید که مخاطب کرد دنیا را، اعذبی عنی. اعذبی از ماده عین ذبه عذبه می آید. در خود لغت عذبه ای بعده به معنای دوریست. نهایت بیشتر استعمال این کلمه همان گونه که شاید معنوس ذهن عزیزان است، تعذب باب تفعل اون به معنا ترک النکاح، به معنای البعد عن النکاح، فاصله گرفتن از نکاح. معذاب اون کسی که رو به سوی نکاح نمی کند، از ازدواج می گریزد. معذاب. و بر حال خود کلمه عذب بر وزن فعل، این هم اون کسی که لازوجله، اون کسی که به اصطلاح ما تأهل اختیار نمی کنن، که عذاب هم بر حال جمعی هستن که در مورد اینها احادیث فراوان داریم و مطالب زیاد داریم. در خود این کلمه معنای اولیه اون عرض کردم، یعنی بعد، دوری. نهایت دوری خاصی بیشتر از این اراده می شود، که دوری از تأهل، دوری از زوجیت بیشتر مراد می شود از این کلمه. وجود مقدس فرمود اعذبی عنی، دنیا از من دور شد. در عین این که حضرت بازگو می کند و یک خطاب این چنینی شدیدی بازگو می کند، دور شد، در لابلای استفاده از این ماده این رو هم میتوان فهمید. گوشه این نیز به این جهت دارد که اعذبی، برو تو کف ما نیستی، برو تو اون که بخواهی با ما زوج باشی، قرین باشی، نیستی، تو خلاصه اون که همسر و همسوی ما نخواهی بود، دور شو از ما. اعذبی عنی فوالله لا ازل لك فتستزلینی ولا اسلس لك فتقودینی. به خدا سوگند. خب سنگین از کلام. کسی مانند امیر المؤمنین سوگند والله، همان گونه که می دانید قسم جلاله است. یعنی در شرع مقدس اسلام ما سه قسم داریم که اینها در محاکم ارزش حقوقی دارد. کلمه والله، بالله، تالله، این سه قسم اعتبار داره. هم سه قسم میاد، بقیه مسائل میاد. باب قسامه اگر برده می شود، کسی در به اصطلاح حقوق باید این قسم رو بخورد، قسم به حضرت عباس و قسم به پیغمبر و قسم به جان زید و عمرو، اینها چاره نمی گشاید، اینها دردی را درمان نمی کند. اون قسم مؤثر این سه قسم است. امیر در اینجا فوالله می گوید، به خدا سوگند، لا ازل لک فتستذلینی، دنیا من ذلیل برای تو نمی گردم، من رام برای تو نمی شدم تا تو من را با خاری و پستی به ذلت درآوری. من ذلیل تو نمی گردم تا من را تو برخورد ذلیلانه بکنی. ولا اصل سلکه فتقودینی، این رو هم معنا کنم. اصلسو، کلمه اصلسو از ماده سلس یسلسو می آید، فعل یفعلوس، سلس یسلسو. شاید در این شق و اشتقاق این دیگه حداقل در ذهن عزیزان باشد، میگید فلان کس خیلی بیان سلیسی دارد، بیان سلیسی دارد. وقتی که در باب فصاحت صحبت میکردن گاهی میگفتند از قیود فصاحت آن است که کلام فصیح آن کلام است که جزالت داشته باشد، کلام فصیح آن کلام است که سلاست داشته باشد. سلیس، سلیسگو کیست؟ انسان سلیس کیست؟ آن کسی که در کلام او هیچ تعقیدی وجود ندارد. مطلبی رو که میگوید این اکل از غفا نیست، این مشخص ارتباط بین کلام، فهم کلام، سهل الوصول است کلام او، از بلوصول است کلام او، زود میشه مطلبش رو فهمید. تا اون کسی که انسان مطلبی رو بهش میگد، برای انسان حالت اهجیه پیدا میکند، حالت معما پیدا میکند. شهده بزالکه ابن اخت خالته که میشود، شهده بزالکه در معالم بودیم، وقتی که شهده بزالک شهادت داد، دیروز آمده است و گفته است و حال امروز آمده است رد میکند، گفت شهده بزالک ابن و اخت خالتک. و کی میشه این؟ حالا این ساعتها فکر کرد که چیه مراد این آقای بزرگوار چیست، بعد فهمید خود شد دیگر مطرح میکند، ابن و اخت خالتک، پسر ابن اخت خالتک، مشخص است خودش رو دارد مطرح میکند دیگه. این حالت معما و اهجیه است. گاه بعض از عبارات، بعض از تعابیر، گاه بعض از مطالب اونچنان است که انسان به زحمت میتواند مراد مخاطب را بفهمد، و حال اینکه خیلی مطلب مهمی هم نیست. خدای رحمت کند مرحوم استاد رضوان الله تعالی علیه این جریان رو ایشان نقل می‌فرمودند که خب حال به لحاظ تنوع عرض می‌کنم، مقدری امشب ما در مسیر گرفتار شدیم و دیر خدمت عزیزان رسیدیم و بنا داریم زود هم بریم دیگه بوده جوری. ایشان می‌فرمودند که همون گونه که بعض از آیان مستحضرین، اساساً کفایت الاصول که در آخرین سطح علم اصول آیان و عزیزان در حوزه می‌خوانند و بعد پا به مرحله تحصیلات خارج می‌گذارند، به اصطلاح خیلی تلگرافی است، عبارت خاصی دارد، یه قدری عبارات کفایه مندمجه، این کمک حالت تعقیدی دارد، کادن یکون فراوان دارد، عبارات جوریست که مقداری حالت اندماجی دارد. مرحوم آقای آخوند خب این برحال آثار بابرکت رو داشتن، من جمله این اثر را. از اون طرف یه بزرگواری است در فقه که ایشان زحمت زیادی کشیده است، یک اثر فقهی دارد که به 10 اثر و 100 اثر ارزش دارد، خیلی بسیار مرد بزرگواری، مرحوم حاجی رضای همدانی علیه رحمت و رضوان، ایشان کتاب صلات رو نوشتن، یک کتاب صلاتی دارن، مصباحی دارن که صلات، فقط بحث صلات رو در فقه مطرح کردن. خیلی عجیب است این کتاب، از جهت بیان سلیس به معنای کامل است، گویا که نه وقتی انسان میخواند اصلا خود کتاب برای انسان فهم میآورد، خیلی خیلی روان، خیلی عذب شیرین. مرحوم آقا نقل میکردن که آقای آخوند آمدن از حرم مطهر از تعمیر در نجف بیرون، حاجی رضای همدانی هم از مقابل این پیرمرد آمد و رو در رو قرار گرفتند و جناب آقای آخوند گفتند آقا چشم ما روشن. ما این تألیف شما را که دیدیم متحیر ماندیم، در تعجب ماندیم که شما مطالب مشکل و دشوار سنگین کتاب الصلات را چگونه در بیانی بدین سلیسی، بدین وضوحی، بدین وضوح و شیرینی مطرح فرمودید. خب اطرافیان هم جمعند و مرحوم آخوند چنین جمله‌ای رو فرمودن. آجا رضا هم بزرگوار آوردند و نی آوردند رو بازگرداندن چنین فرمودن. نامدن ما هم در تعجبیم که شما چنان مطالب ساده اصول رو چطور در این عبارات دشوار و مشکل مطرح کردید. ما هم از این جهت در تعجبیم. گاه اینطور میشه یه مطلب ساده ای سلاست ندارد، سهولت ندارد. گاهی مطلب سنگینی اونچنان به استادی گفته میشود که بسیار سهل الوصول است. این میشه سلاست. سلس یسلسو این مفهوم را دارد. فرمود ولا اصل سلکه فتقودینی. قیادرم که میدانید اون کسی که مرکب رو در جلو می آورد می گیرد اون رو قائد میگن، اون که از پس میراند سائق میگویند. قیاده یعنی جلوگیری، مهار گرفتن و کشیدن و بردن. فرمود ولا اصل سلکه فتقودینی. دنیا من برای تو سهل نمی آیم، من در قبال تو کوتاه نمی آیم، به تعبیر امروز ما من در قبال تو کوتاه نمی آیم، به سهولت با تو برخورد نمی کنم که تو بتوانی به سادگی مهار برگردن من بیفکنی و من را به هر سو که می خواهی بکشی. فتقودینی، من چنین با تو برخورد نمی کنم. و ایم الله، و سوگند به خدا، مجدد سوگند به خدا، از الفاظ سوگند است. و ایم الله، سوگند به خدا. حالا قبل از اینکه این بخش رو عرض کنم، حضرت این چنین فرمود به خدا سوگند، من ذلت در قبال تو نشان نمیدهم که اگر من در قبال تو کوتاه بیایم و ذلت نشان بدهم کار تمام است، اونگاه تو سوار کار میگردی. اون کسی که در قبال دنیا ذلت نشان میدهد، دست از عز بر میدارد، دنیا او را به خاری و پستی میکشاند در قبال خیش. و اون کسی که در قبال دنیا ساده بگیرد، به سهولت برخورد کند، دنیا بر او قیاده می کند، مهار برگردن او می افکند و او را می کشد. ابتداءً حضرت به خود نسبت داد فعل را، اونگاه تقابلش رو به دنیا گفت. نکته ایست، اول فرمود لا ازل لکه، من ذلت نشان نمی دهم که اگر نشان بدهم تو چنین می کنی، آرت شرطی دارد. و من سهولت نشان نمیدهم که اگر سهولت بدهم تو چنان میکنی. از خود ابتداعا شروع کرد. خب اون چه اینجا حضرت بازگو میکند و در ادامه سخن هم توضیح اون رو بازگو خواهد فرمود این بزرگوار، ریشه کار در این است که همان گونه که میدانید ان العزت لله و لرسوله و للمؤمنین، اساسا عزت رو خداوند سبحان در روح ایمان قرار داده است. عزت از خداست، یا عزیز از مصدر یا عزیز سر میزند، رسول خدا مظهر عزت است در بین انسان ها و اهل ایمان اینها وجودشون مظهر عزت است. بالاترین عز برای انسان عز حریت و عدم رقیت است. این که انسان ریسمان کس به گردنش باشد، این ذلت است در قبال عز حریت. و متاسفانه وقتی که انسان نمیتواند اون عز رو در قبال دنیا برای خیش حفظ کند، به دنبال اون رقیت بدون معطلی میآید. حضرت ریشه کار رو این طور بازگو میکند، اگر کسی در قبال دنیا عز شخصیت خود رو بتواند حفظ کند، ذلت اساساً در قبال چه و که باید باشد؟ کسی که منی است، کسی که خود مقام دارد، کسی که خود عزت در درون او وجود دارد، ذلت از او مفهومی ندارد مگر در قبال عز اکبر، مگر در قبال عز مطلق. از انسان و از موجودی که خداوند سبحان او را عزت نفسانی داده است، بلقد کرمنا بنی آدم، مکرمت بر او نهاده است، انسان در قبال امور پست و در قبال امور بدون ارزش و در قبال اموری که اینها زیر امر و فرمان او باید باشد و او مستولی بر این مسائل باید باشد، پستی و خاری نشان دادن چه مفهومی دارد؟ ذل فقط در قبال یک مقام است و اون خداوند سبحان، ذلت فقط در قبال اون عزیز مطلق است و بس. امیر چنین بازگو میکند، ما در قبال دنیا و هیچ مظهری از مظاهر دنیا ذلت و خاری نشان نمیدهیم. خب ریشه این کار چیست؟ اگر کسی بخواهد عز پیدا کند و ذلت نباید نخواهد نداشته باشد چه باید بکند؟ ذلت. تعابیر زیبایی داریم در کلام معصومی، من جمله این عبارات بسیار کوچک که به لحاظ این که میخوان جناس عبارت رو درست کنن یه قدری در فعلش تصرف میکنن. ذل من طمع، به فتح میگن که با بد درست باشد. ذل من طمع عز من قنع. آدم ذلیل کیست؟ آدم عزیز کیست؟ ذل من طمع، انسان طمعکار، انسان حریص، انسانی که طمع دارد به مظاهر مادیه زندگی دنیا، این انسان بی برو برگرد آدم ذلیلی است. آدم ذلیلی است. آنچه شیران را کند روبه مزاج احتیاج است، احتیاج است، احتیاج. اگر کسی در قبال دنیا حاجتمند خود را نشان داد، در قبال هر بخش از دنیا، در قبال مقام اون، در قبال مال اون، در قبال نام اون، در قبال نان اون، اگر انسان طمع نشان داد، ذلت مهریست که بر پیشانی آدمی میخورد. چه بسا انسان ها که همه چیز رو دادند، از نام گذشتند، از آبروی خیش گذشتند، ایمان رو قربانی کردند، ناموس رو قربانی کردند، به خاطر اینکه اینها طمع به مقامی داشتند. اینها به لحاظ اون که طمع به مالی، به منالی، به خصوصیتی داشتند، یه چیزی اینها رو محو خودش کرده بود، از این مظاهر ذلت به دنبال اون می آید. و از زمن قنع، اون کسی که قناع طبع دارد، یعنی عزت دارد، اون کسی که قناع طبع دارد او عزت دارد، اون کسی که کوتاه نمی آید در این مظاهر، به کم نمی فروشد شخصیت خیش را، به بها اندک نمی دهد حیثیت و مقام و اون منزلتی که خدا به دو داده است. امیرالمومنین فرمود من کسی نیستم که در قبال دنیا شخصیت خودم را از دست بدهم و در قبال مظاهر اون حریت، اون عزت، اون مقام منیعی که خداوند سبحان به انسان داده است، اینو به چه بفروشد انسان؟ به چه بهایی بفروشد؟ فرمود من کوتاه نمی آیم در قبال دنیا که بتواند مهار برگردن من بیفکند. من ایستادگی می کنم در پای اون چه به عنوان ارزش می شناسم، در پای اون چه به عنوان عز می شناسم و عزت، من با قدرت ایستادگی می کنم، به سهولت عوض نمی کنم این عزت را. و ایم الله یمینا از تصنیفیها به مشیت الله، و سوگند به خدا یمینم، سوگندی میخورم چه میخواهم چه بکنم، میخواهم وارد میدان عمل سنگینی بشم که هستم. اما قبل از این که حضرت سوگند یاد میکند و میخواد عملی رو مطرح کند، میگد و البته انشاءالله، به تعبیر ما سوگند به خدا که چنین خواهم کرد تا پایان عمر، البته انشاءالله. چنین بازگو میکند سوگند میخورم اما یمینی که از تصنیفیها به مشیت الله. اساسا از خود کلمه انشاءالله تعبیر به استثناء می شود. ولا یستثنون در قرآن، در جریان اون از به اصطلاح برادران سوره قلم، در سوره قلم اون ماجرا را که بازگو می کند، اون پدر رفت و این برادران تصمیم گرفتن که فرزندان اون مرد، چند برادر تصمیم گرفتن که سنت او را عمل نکنند و مال خودشون به گونه‌ای مصرف کنند که قران اون به شکم کسی وارد نشود. فقیر و مسکین چیست؟ اینا برن کار کنن، گردن کلوف کردن. چرا؟ با این منطق و فکر اینها آمدند و تصمیم گرفتن که محصول باغشون که امسال خیلی عالی است بردارند و به کس چیز ندهند. گفتن میریم چه میکنیم چه میکنیم. بعد اونجا آمدند ولای استثنون، اسم مشیت اصلا برده نشد. خب این دستور کلی است. ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء الله. هیچ وقت نگید من چنین میکنم، من چنان میکنم، الا اون که بگویید الا ان یشاء الله. این الا استثناء مشیت رو اساسا میگن استثناء. خود کلمه استثناء رو در همین جا به کار میبرن. امیرالمومنین فرمود من بنا دارم چنین بکنم اما به مشیت الله، به اراده الهی، با اراده خداوند سبحان است که من اقدام به این عمل میکنم و امید دارم که خدای سبحان با مشیت خیش به من توفیق این کار بده. ماجرایی را نقل میکند در دفتر اول، همون داستان اول مثنوی، که خب اون جریان اون پادشاه و اون کنیزک و اون مرد زرگر و اتباع، و وقتی که اتباع رو دعوت کرد به این که بیان این مریض رو ببینند و حال او، اینها سری گفتن ما که مشکلی نداریم، آمدیم ما به سه شماره، به تعبیر امروز ما به سه شماره این مریض را درمان میکنیم و ما چه میکنیم و میگیریم و میبندیم، و اینها آمدند و شروع کردند به نسخه دادن به قول ما. حالا چی نیاز دارد این؟ یه قدری روغن بادام نیاز دارد، یه قدری حلیله بادام نیاز دارد، این چی شروع کردن دوایی دادند و درمانی بکنند و چنین بکنند. بعد بازگو میکنند، میگد اینا خیلی متکی شدن به خودشون و به علمشون و به ارادهشون، فراموش کردن که لا مؤثر فی الوجود الا الله، لا مؤثر فی الوجود الا الله، تأثیر در وجود از خداست، اگر آنی قبض کند هیچ بستی وجود ندارد. اینها غافل از این قضیه استثنا نکردن، اینها گر خدا خواهد نگفتند از بتر، اینا به خاطر اون غروری که به اینها دست داد، گر خدا خواهد نگفتند از بتر. پس خدا بنمودشان عجز بشر، اینا عجز بشری گرفتشون. چی شد؟ البته اینها نگفتند، ترک استثناء مرادم قسوتی است. این که میگویم اینها استثناء نگفتن، نه این که فقط کلمه ان شاء الله نگفتن، ترک استثناء مرادم قسوتی است، نه همین گفتن که عارض حالتی است، مرادم صرفاً کلمه انشاءالله. نه ممکنه کسی عادتش شده باشه انشاءالله، خیلی از ما این حالت را داریم، دو کلمه حرف میزنیم توش ده مرتبه انشاءالله میگیم، خیلی هم این عادت ما شده است به مفهوم انشاءالله. انشاءالله شاید خیلی توجه نداشته باشیم، در مکالماتمون گفته بودن مرتب کلمه انشاءالله را به کار میبریم. ترک استثناء مرادم قسوتی است، نه، استثناء از دل سیاه اینها برخواسته بود، ترک استثناء دلهای اینها قسی شده بود، اینها به خودشون در دل متکی بودن، از آن نه خدا مطرح نکردن، استثناء مطرح نکردن، انشاءالله نگفتن. ای بسا ناورده استثناء بگفت، جان او با جان استثناست جفت. اگر در دل این حالت وجود دارد که انسان میداند خدایا اگر من قدم از قدم بخواهم بردارم تا مشیت تو نباشد امکان ندارد، خدایا اگر لب باز میشود آن به آن فیض توست، بلبل از فیض گل آموخت سخن، فرنه نبود این همه قول و غزل تعبیه در منقارش. خدایا میدانم که اگر لطف تو نباشد و فیض تو نباشد که سخن میگوید، که لب باز می کنند، کدام اندیشه به جولان می آید، کدام دست بالا می آید و به زیر می آید. خدایا اراده تو حاکم است در سراسر وجود. دلی که این حالت را دارد ممکنه به لب استثناء هم نیاورده باشه، اما اگر این روش در درون است همین مراد است. ای بسا ناورده استثناء بگفت، جان او با جان استثناء است جفت. خب اینها نگفتن این اتباع استثناء را و آمدن دوا دادن، از غزا سرکنگبین صفرا فزود. بنا بود که این سرکنگبینی که اینها سرکه و انگبین، این مرکب سکنجبینی که به اصطلاح سرکنگبین، این بنا بود که صفرا از بین ببره، که اما به جای اینکه صفرا از بین ببره صفرا را اضافه کرد، از غزا سرکنگبین صفرا فزود. روغن بادام، خب روغن بادام به اصطلاح ملینه، اما روغن بادام خشکی می نمود، این به جای این به جای که رطوبت بیارد ضد رطوبت، این یبوست آورد. روغن بادام خشکی می نمود، از حلیله قبض شد، اطلاق رفت، به جای اینکه حلیله کار بکنه ضدش عمل کرد، از حلیله قبض شد اطلاق رفت. آب آتش را، الله اکبر، آب آتش را مدد شد همچون نفت، آب کار نفت را کرد در آتش و شعله ور کرد آتش را. ترک استثناء مرادم قسوتی است، اون دلی که حاکمیت و مشیت خدا را در وجود و در هر فعلی از افعال وجود پذیرفته است، خوشا به سعادتو. امیر المؤمنین میگوید ایم الله سوگند به خدا قسم میخورم، اما قسمی که با اذن خدا باشد، با مشیت الهی باشد، لعروزن نفسی ریاضتن، هر آینه تصمیم دارم، هر آینه چنین میکنم، نفسم را به ریاضتی وادار میکنم که با اون ریاضت چنین و چنان گردد. ریاضت رو در همین نامه خدمت عزیزان اشاره کردم که از ماده راز المهر می آید. انگامی که جسارت از این بچه اسبا و کره اسبا رو می خواستند، اینها رو وقتی به سنی می رسیدن که باید دیگه اینها آماده کار باشند، اینها رو می دادن دست این مردانی که متخصص این فن بودن. اینها شروع می کردن با این اسب، این رو آماده می کردن، اینها می شدن رائز. اشاره کردم در تاریخ بیهقی دادند حسنک وزیر را، حسنک میکال را دادند به دست علی رائز، چاکر بوسهل زوزنی، رهی بوسهل زوزنی، دادند از کینه‌ای که داشت این بوسهل زوزنی، ولو امامزاده و محتشم بود، بولغی چیز می نویسد، بیعقی می نویسد، اما زعارتی در طبع وی حاصل بود، یک آدم چنین طبعی را داشت، داد این رو حسنک وزیر را، مردی بود است وزارت داشته است برای خودش، داد به دست علی رائز، او که مکر است برای یک زمانی آدم میکرده است، حال ای رو داد به دست او تا هرچی میخواهد به آن بکند. رائز اینهایی بودن که این سمت را داشتن، اینها به سختی و دشواری این اسبها را رام میکرده. ریاضت رام کردن نفس است، ریاضت به فرمان آوردن نفس است، چموشی گرفتن است، انحراف گرفتن است، کنترل کردن است. فرمود لعروزن نفسی، اون چنان این نفس رو به کنترل در می آورم، اون چنان این نفس را بر اون مسلط می گردم که چنین باشد، تهش و معها الی القرص اذا قدرت علیه متوم، که این نفس من این حالت را پیدا کند که هنگامی که قرصنانی میابم و پیدا میکنم، فقط قرصنانی میابم و پیدا میکنم، از یافتن این قرصنان که میدهم، نفس میبیند این قرصنان را و این قرصنان را به عنوان طعام استفاده میکنم، اگر یافتم، این نفس من به حالت نشاط درآید، شاد گردد، با همون شاد گردد، با همون نشاطی پیدا کند. اگر دیگران از معاویه از اون قضای مخصوصی که باید روده بوغلمون را بگیرند و با روغن فستق اون رو به اصطلاح چربش کنند و درون اون چه بریزند که وصف اون در بعض از کتب وجود دارد، اونگاه شاد گردد، نفس ما اون گونه باشد که به دست آهن تفته کردن خمیر باز دست بر سینه پیش امیر، به گونه ای باشد این نفس ما که با قرصنان جوینی که مقابل او می نهیم تهش شو. کلمه هوش اینو در حدیث داریم، المؤمنو هوشون باش. از نشانه های مؤمن آن است که مؤمن عبوس نیست، مؤمن اخمونیست، مؤمن همیشه تبسم دارد. و ما یکلم الا این یبتسم، هر آن اشعار زیبای فرزدق. توصیه می کنم به بعض از دوستان که در این وادی هستید، حتما حفظ کنید این اشعار فرزدق را. یا سائلی این حل الجود والکرمو اندی بیانون ازا طلابه قدمو، هذا الذي تعرف البتها وطعته والبيت يعرفه والحل والحرم. بعد قوقا می کند، قوقا می کند، شمشیر از زبان فرزدق برون آمده است، می برد، همینطور جلو می رد و معرفی می کند وجود مقدس سید الساجدین را، که این آقا کیست؟ تو خیال کردی تو بگویی این آقا را نمی شناسی تمام است؟ اگر تو گفتی نمی شناسم کار تمام است. ولیس قولک ما ادری بظاهره، العرب تعرف من انکرت والعجم، عرب و عجم این آقا را می شناسد، اینها چیز خاک مکه او را می شناسد، رکن او را می شناسد، مقام او را می شناسد، عرفات او را می شناسد. قوقا کرد فرزدق، می دانی کی نیست؟ اذا رأت قریش قال قائلهم الى مکارم هذا ينتهي الكرم، هذا ابن فاطمه ان کنت جاهلا بجده انبیاء الله قد ختموا، اینها کسانی هستند که هم الغیوس از ها ما عظمتون عظمت ول اوست است و سرا ول حرب و تهددمو. اینها بارانی هستند که هنگامی که قهر بیاید میبارند و هنگامی که جنگ بیاید میخروشند. اینها چی چی؟ بعد در خصوصیات احوال وجود ما دست از سجاد به اینجا میرسد که این آقا کسیست که یغزی حیاءن و یغزا من محابته و ما یکلمو الا حین یبتسمو. این آقا اونچنان جلال و جمالی دارد که حیا میکنند دیگران به رخسار او نگاه کنند و اون هم ادبی دارد که ذل نمیزند به دیگران، ادب خاصی دارد و با هیچ کس صحبت نکرده است الا آن که با هیچ کس صحبت نمی کند الا آن که تبسمی بر گوشه لب او نقش بسته است. یه شکر لبی دارد. این گونه المؤمن هاشون بوش این احساس می کنند. بعضی ها مثلا خب بعض از حالا اگر مثلا باید حتما سر افتاده باشه به زیر و یک اخمی هم تو ابرو باشد و یک مثلا حالت نه اینطور حرفا نیست، آقایی نیست، خصوصیات نه پیغمبر این بوده است، نه امیرالمومنین این طور بوده است، نه شاگردان این مکتب این طور بودن، نه اینها. المؤمن بشره فی وجهه و حزنه فی قلبه.